ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. ایران، روسیه و ترکیه دور دوم مذاکرات بر سر بحران سوریه را امروز در قزاقستان برگزار می‌کنند. نخست وزیر اسرائیل خواستار تشکیل اتحادی جهانی در برابر ایران شد. و دونالد ترامپ حکومت ایران را عامل شماره یک در حمایت از تروریسم خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت امور خارجه قزاقستان خبر داد که ایران، روسیه و ترکیه دومین دور مذاکرات بر سر نظارت بر آتش‌بس در سوریه را امروز دوشنبه در آستان پایتخت قزاقستان برگزار می‌کنند. بنابراین گزارش قرار است نماینده سازمان ملل اردن نیز در این نشست حضور یابند. دور اول مذاکرات که در 22 و 23 ژانویه، 3 و 4 بهمن میان سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در آستان برگزار شد، بدون دستیابی به نتیجه جامعی به دیدار بعدی موکول شد. اما سه کشور در مورد تشکیل یک کارگروه تخصصی مشترک برای نظارت بر آتش بس شکننده در سوریه به توافق رسیدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهان اتحاد جهانی در برابر ایران در پی آزمایش موشک بالستیک اخیر از سوی تهران شده است. به گفته آقای نتانیاهو، تشکیل جبهه جهانی در برابر آنچه او خوی تجاوزگری حکومت ایران توصیف کرده یک ضرورت است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، نخست وزیر این کشور روز یکشنبه پیش از سفرش به بریتانیا گفت این مقابله باید دائمی باشد، ولی نظر به تحرکات ایران علیه نظم جهانی این امر ضرورت بیشتری یافته است. نخست وزیر اسرائیل 27 بهمن هم به واشنگتن می رود و پیشتر گفته که ایران از موضوعات اصلی مذاکرهش با رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس که روز یکشنبه پخش شد، ضمن انتقاد مجدد از توافق اتمی با تهران گفت که حکومت ایران از آن زمان به بعد به گفته او گستاخ‌تر شده و به ایالات متحده کاملا بی احترامی می‌کند. در مورد توافق اتمی با ایران، دونالد ترامپ این توافق را بدترین توافق ممکن خواند و گفت به نظر او هرگز نمی‌بایست درباره‌اش مذاکره می‌شد. دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، همواره از توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی دفاع کرده است. دونالد ترامپ در زمان رقابت‌های انتخاباتی خود نیز بارها از توافق اتمی انتقاد می‌کرد و همچنین بارها موضوعاتی نظیر فرستادن پول نقد به ایران از طرف دولت باراک اوباما را مورد انتقاد قرار می‌داد. اظهارات دونالد ترامپ در مورد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز یکشنبه با انتقاداتی از سوی برخی از چهره‌های سیاسی آمریکا روبرو شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه که با شبکه خبری فاکس داشت گفت که برای پوتین احترام قائل است. آقای ترامپ در پاسخ به مجری برنامه که پوتین را یک قاتل خواند گفت که قاتل‌های زیادی وجود دارند و ما هم قاتل‌های زیادی داریم. از جمله منتقدان، سناتور جمهوری‌خواه میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت سنای آمریکا بود که گفت فکر نمی‌کند تعادلی میان روش روس‌ها و آمریکایی‌ها در اداره کشورشان وجود داشته باشد. سناتور مک‌کانل گفت پوتین عامل پیشین کاگبه، اداره امنیت و اطلاعات روسیه و به گفته او یک قاتل است. ترامپ و پوتین در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز از یکدیگر با احترام و تحسین یاد کردند. هنوز واکنشی در مقابل این سخنان از سوی ولادیمیر پوتین ارائه نشده است. در آمریکا، مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را یک توافق وحشتناک خواند و گفت دولت آقای ترامپ در حال ارزیابی این توافق است. مایک پنس همچنین به ایران هشدار داد که در جدیت رئیس جمهوری تازه آمریکا تردید نکند. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، که با شبکه تلویزیونی ABC گفتگو می‌کرد، بار دیگر توافق هسته‌ای ایران و جامعه بین‌الملل را زیر سوال برد و گفت دولت دونالد ترامپ آن را توافقی به گفته او وحشتناک می‌داند. همان تعبیری که دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش از این توافق داشت و وعده بازنگری آن را داده بود. این در حالی است که وزیران دفاع و امور خارجه آمریکا گفتند بهتر است این توافق حفظ شود، اما در مورد اجرای آن سختگیری بیشتری شود. در مورد موضع وزیران دفاع و امور خارجه آمریکا، مایک پنس گفت رئیس جمهوری در روزهای آینده با مشورت با همه مشاورانش درباره توافق هسته‌ای با ایران تصمیم گیری خواهد کرد. با وجود قطع رابطه ایران و آمریکا پس از ماجرای اشغال و گروگانگیری در سفارت آمریکا در سال 1358 در تهران، در پی تلاش‌های بین‌المللی بین ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان توافق هسته‌ای وین در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما امضا شد. اما انجام آزمایش یک موشک بالیستیک در هفته گذشته جنگ لفظی میان دو پایتخت را شدت داد. دونالد ترامپ در روزهای گذشته بارها به ایران هشدار داده که با آتش بازی نکند و مایک پنس معاون او نیز دیروز تأکید کرد که ایران نباید در جدیت رئیس جمهوری آمریکا تردید کند. با این حال ایران میگوید آزمایش موشکیش در راستای توانمندی دفاعی است و منافی با برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست.
درباره این گفته‌های معاون رئیس جمهور آمریکا، همکارم نازآفرین میرزا خلیلی با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا گفتگو کرده و آقای بروجردی ابتدا توضیح میداد که صحبت‌های آقای پنس تا چه اندازه برای ایران میتونه نگران کننده باشه.
من فکر میکنم صحبتایی که هم آقای ترامپ کردن و هم آقای پنس کردن رو باید واقعا به یه شکل منطقی بهش نگاه کرد، به این معنی که ما میبینیم صحبت از این هست که اینها میخوان با ایران جنگ بکنن. به نظر من کار به اونجاها نخواهد کشید به دلیل مختلفی، من جمله این که این مسئله جنگ تحت شعاع قرار خواهد داد سیاست‌های داخلی آقای ترامپ رو در امریکا که هدف اصلی ایشون هستند. دوم این که کل منطقه خاورمیانه رو بسیار پرآشوب‌تر از آنچه که امروزه هست خواهد کرد و این هم با سیاست ایشون همخوانی چندانی نداره. به نظر من دلیلی که داره پشت این مسئله است، شاید بشه گفت که نزدیکی آقای ترامپ هم به دولت اسرائیل و هم به موضع عربستان در قبال مسائل منطقه، مثلا مسئله یمن، اونها رو به این طرف سوق داده که این نوع صحبت‌های تهدید آمیز رو نسبت به ایران ارائه بکنن. اما این فکر نمی کنم نه به منزله جنگ خواهد بود، نه به این معنی خواهد بود که لزوماً اینها برجام رو کنار خواهند گذاشت. به هر حال اون مسئله یک توافق چند جانبه بوده، مخالفت کشورهای اروپایی با زیر پا گذاشتن برجام مسئله جدی هست که دولت آقای ترامپ مجبوره با اونو در نظر بگیره. اما چه کار خواهند کرد؟ فکر میکنم که این نوع تهدیدها میتونه به ما این استنباط رو بده که امکان اینی که آقای ترامپ دستور بده که مثلا اگر قایق‌های ایرانی در منطقه خلیج فارس به ماجراجویی دست بزنن و نسبت به اونها شلیک بشه امروزه بسیار بالا رفته. به نظر من مسئله تحریم‌ها، کما اینکه دیدیم چند روز پیش چند شرکت و لیست و افراد رو به این لیست اضافه کرد، این مسئله امکانش بسیار بسیار بیشتر خواهد بود. آنجایی که جای نگرانی هست این است که آیا دولت آقای ترامپ میاد و به کنگره گزارش بده که ایران به تعهداتش پایبند بوده و باید یه سری از این تحریم‌ها رو مرحله مرحله برداشت یا نه. اون هنوز به نظر من زیر سوال هست که چون ایشون و کابینه‌شون تعهد چندانی به مسئله برجام از این بابت نداره.
خب حالا با توجه به آرایش سیاسی موجود در ایران، به نظرتون ایران چه واکنشی میتونه داشته باشه؟
خیلی مهم است که برخورد ایران در این مرحله از زمان عاقلانه و سنجیده باشه. به نظر من امروزه دوره پرچم پاره کردن و شعارهای مرگ بر امریکا دادن نیست، این شعارها بچگانه است در عرف بین المللی. در خلیج فارس ماجراجویی کردن راه به جایی نخواهد برد و ایران بهای این مسئله رو پرداخت میکنه اگر به این مسئله متوسل بشه. کاری که به نظر من ایران باید بکنه، برخلاف حرفایی که نیروهای تندرو دارن در ایران مطرح میکنن، اتفاقا پایبندی هرچی بیشتر به برجام است. اینه که نتونه آتو دست طرف مقابل بده. یادمون باشه مقابله به مثل همواره سیاست درستی نیست، کما اینکه سال پیش هم وقتی که کنگره امریکا محدودیت‌هایی برای سفر رو در قبال اروپایی‌ها پیش گرفت، اروپا مقابله به مثل نکرد، کار عاقلانه بود. به نظر من ایران این کارم باید بکنه و شاید با متوسل شدن به آقای پوتین که رابطه خوبی با آقای ترامپ داره بتونه یه مقدار از فشاری هم که از الان دارن روی ایران میارن بتونه کمتر بود.
نظر مهرزاد بروجردی، کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید. 14:09 است. همراه رادیو فردا هستید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید در دیدار با نخست وزیر بریتانیا بر آنچه تهدید ایران میخواند تاکید خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها، آقای نتانیاهو یک شنبه در تل اویو پیش از سفر به لندن اظهار داشت در گفتگوهایش با ترزا می تشکیل یک جبهه مشترک علیه جمهوری اسلامی را ضروری خواهد دانست. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با مئر جاودانفر در تل اویو پرسیده آیا هدف نتانیاهو جلب حمایت کشورهای اروپایی است؟
جلب حمایت انگلستان حداقل هستش. آقای نتانیاهو با کشورهای دیگه اروپا سخت‌تر خواهد بود برای تشکیل جبهه علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران، چون کشورهای دیگه مثل فرانسه و آلمان روابط اقتصادی بهتری دارن با ایران. ولی برای آقای نتانیاهو، چون حزب رهبر در حال حاضر در انگلستان حزب محافظه‌کار هست و روابطش با اسرائیل و با آقای دونالد ترامپ خیلی خوب هستش، به نظر میاد که برای آقای نتانیاهو مهم هستش سعی بکنه که یک جبهه مشترک تشکیل بده.
نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو پیش از ترک تل آویو به سوی لندن بر تداوم مذاکرات در این خصوص تاکید و اضافه کرده که در ابتدای یک دوره قابل توجه دیپلماتیک هستند. با توجه به مشکلات خود اسرائیل، انتقادات بین المللی از شهرک سازی ها، فکر میکنین چقدر تلاش های نخست وزیر اسرائیل در عرصه مسئله ایران میتونه به موفقیت برسه؟
تلاش آقای نتانیاهو در مورد لغو برجام که هدف ایشون هست، به نظر من خیلی موفق نخواهد بود. چون آقای نتانیاهو خودش گفته بود چند ماه پیش در یک مصاحبه با برنامه 60 دقیقه CBS که میخواد 5 توصیه مختلف بده به آقای ترامپ که بتونه برجام رو متلاشی بکنه. در این هدف نظر من در این مورد آقای نتانیاهو موفق نخواهد بود، ولی در مورد ایجاد یک جبهه علیه جمهوری اسلامی ایران، علیه حکومت، این بستگی به خود حاکمان ایران در حال حاضر داره. تا وقتی که روابط اونها با کشورهای منطقه تیزه باشه، خصوصا با عربستان و سعودی بد باشه و آمریکا، به نظر من ته حتی هدف این جبهه متحد علیه حکومت ایران درست بشه و آقای نتانیاهو کمک کنه.
توافق هسته‌ای آقای جاودانفر شامل ملاحظاتی علیه آزمایش‌های موشکی ایران نیست. تهران هم همواره اعلام کرده تعهداتش در توافق هسته‌ای رو اجرا کرده و واشنگتن رو متهم کرده که چنین نکرده یا به اندازه کافی نکرده. با توجه به روی کار آمدن رئیس جمهوری و دولت جدید در آمریکا که در مورد توافق هسته‌ای با نخست وزیر اسرائیل همسو هستن، همون گونه که شما اشاره کردین، و با توجه به پیامی که اخیراً نخست وزیر اسرائیل برای مردم ایران فرستاد، از نظر شما آیا اقداماتی علیه جمهوری اسلامی در شرف تکوین یا اینها مانند گذشته صرفاً تحرکاتی بیشتر سیاسی و تبلیغاتی است؟
به نظر من آقای ترامپ داشت با آقای نتانیاهو نزدیک است، ولی موردی که حکومت ایران بالاخره یک خطر هستش برای ثبات در منطقه خاورمیانه و آقای ترامپ هم دیدگاهش این هستش برای برجام معامله خوبی نبوده. ولی برخلاف آقای نتانیاهو، من فکر نکنم که آقای ترامپ بخواد در حال حاضر برجام رو لغو بکنه، همونطور که آقای نتانیاهو میخواد که لغو بشه. این فرق بین هر دو طرف در حال حاضر وجود داره و باید ببینیم که این روابط چه نهایتی خواهد داشت. فراموش نکنید که در حال حاضر الان 4 تا پرونده مختلف علیه آقای نتانیاهو در مورد سوء استفاده از موضع خودشون و فساد باز هستش که ایشون الان تحت بازجویی چند بار بوده و باید ببینیم که این پرونده به کجا خواهد رسید و چقدر روی آینده خود آقای نتانیاهو تأثیر خواهد گذاشت.
گفتگو همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با مئر جاودانفر در تل اویو. اما خبرگزاری رویترز از قول سازمان اطلاعات انرژی آمریکا گزارش داد که فروش نفت خام آمریکا به خریداران آسیایی در هفته آینده به حجم بی‌سابقه خواهد رسید. بنابراین گزارش، دلیل این افزایش قیمت پایین‌تر نفت خام آمریکا نسبت به نفت اوپک است. طبق گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، این حجم از صادرات بیشترین مقدار ماهانه خواهد بود و باعث کاهش ذخایر این کشور می شود که برای مدت 2 سال قیمت‌ها را پایین نگه داشته بود. به گزارش رویترز، محموله‌های نفت خام آمریکا که شامل هر دو نوع سبک و سنگین می شود به چین، ژاپن، سنگاپور و برخی از محموله‌ها نیز به اروپا و آمریکای لاتین صادر خواهند شد. این خبر از دنیای انرژی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما باشید. اگر که میخواید به اخبار و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر خواهد بود.